بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مخالفت هایی که با کتاب های آسمانی و با انبیاء الهی می شد، معلول وابستگی شدید مخالفان به زندگی دنیا و به خواسته های نامشروعشون و هواها و هوسهاشون بود می دیدن کتاب‌های الهی و انبیاء خدا اونها رو نسبت به امور مادی و خواسته‌های نامشروع میخوان محدود کنن. این محدودیت به صلاح انسان بود. اولا در این محدودیت حقوق دیگران حفظ می شد، چون مخالفان وقتی خواسته های نامشروعشون رو می خواستن عملی کنن، خب باید دست درازی میکردن به مال مردم، به حق مردم، به حقوق مردم. این محدودیت، این مقید شدن، حقوق دیگران رو حفظ میکرد. خیلی فرهنگ الهی فرهنگ عجیبیه. میگفت حفظ حقوق انسان، نمیگفت حفظ حقوق مردم مؤمن. امیرالمومنین وقتی مالک اشتر رو به مصر میفرستادن، در اون قوانین و مقرراتی که با خط مبارک خودشون نوشتن، در یه جملش به مالک نوشتن مالک مردم در تمام کشور مصر بر دو دستم، یا اهل ایمانم میشن برادر دینی تو، حقوقی دارن باید حفظ بشه، یا انسانن میشن هم نوع تو، باید حقوقشون حفظ بشه. این دو دسته یه دستشون از طریق ایمان با تو در ارتباطن، یه دستشون از طریق انسان بودن. نباید دین این دسته دوم رو لحاظ بکنی که مانع بشه از این که حقشون رو رعایت کنی. در مصر یه تعداد مردم مسیحی هن، یه تعداد یهودی هن، یه تعداد اهل ادیان دیگر هن. این که حالا متدین نیستن، مؤمن نیستن، مسلمان نیستن، این باعث این نیستش که حقوق اونها رعایت نشه. خب مخالفانم بیا میدیدن اگر بخوان مقید به توحید و به قیامت و به حلال و حرام و به دادگاه های الهی در محشر بشن، در مال دنیا فقط باید به درآمد مشروع خودشون قناعت بکنن. خب خیلی هاشون هم میخواستن به درآمد مشروع خودشون قناعت بکنن، دیگه اون همه زمین و مغازه و گاراژ و زمین کشاورزی و پول نمیتونستن تأمین بکنن، بنابراین نخواستن مقید بشن. برای اینکه به ثروتشون و به اموالشون و به مالشون از غارت حق دیگران بیفزاین. قبل از اینکه وجود مبارک پیغمبر اسلام مبعوث به رسالت بشن، اطراف مکه یه منطقهش مثل طائف یه منطقه پردرآمدی بود، منطقه کشاورزی آبادی بود. یه عده از این کشاورزا خب بار زیاد داشتن، میوه زیاد داشتن، اینا بار میکردن میوبردن مکه، چون مکه همیشه محل رفت و آمد بود. حالا یه عده زیادی که برای زیارت بت‌هاشون میومدن که 360 قبیله بودن، فکر کنید از هر قبیله ای هم سالی 200 تا می اومدن زیارت، 360 و ضرب در 200 بکنید ببینید چقدر جمعیت بوده. این یه طایفه بودن که رفت آمده به مکه داشتن، یکی کشاورزایی بودن که محصول داشتن، یکی افرادی بودن که می‌رفتن راه‌های خیلی دور جنس‌های غیر خوراکی می‌آوردن مکه، اساس می‌آوردن، لباس می‌آوردن، پارچه می‌آوردن، ابزار می‌آوردن. مکه یا رؤساشون فکر بکنید در یک سال 360 قبیله برای بت‌ها گوسفند نظری می آوردن، شتر نظری می آوردن، گاو نظری می آوردن، خرمای نظری می آوردن، تا طلای نظری می آوردن. حال پیغمبر وقتی میخواد مبعوث به رسالت بشه میخواد بگه همه اینا حرام، شما مقید به کسب مشروب باشید، خود بت‌ها باطلن، نظر برای بت هم باطله، این اجناس و اموال مفت و نباید از این مردمی که شستشوی مغزی داده شدن و بت پرست شدن شما بردارید. رباس میخواد بیاد حرام بکنه. یه درآمد مردم مکه از فروش زنان بوده، یعنی اطراف خود مسجد الحرام دایره وار خونه بوده، روی این خونه هم پرچم بوده که مسافر وقتی وارد مکه بشه اگر دنبال کامجویی و ارضاء غریزه جنسیه گم نکنه خونه رو، بدون هر جا پرچم خورده زنان و دختران رو در اختیار مردان میگذارن. یه درآمدشون هم این بوده، یعنی قرآن مجید میگه زنان و دختران و وادار به زنا میکردن، پولشو اینا میگرفتن میخوردن. حالا قبل از بعثته مردمی که میوه میآوردن، خب اون وقتا یادتونه پیر مردا یادشونه، مخصوصا بیرون تهران، تهرانم بود، مردم با مرکب حیوانی دو تا سبد به همدیگه بسته میشد، روی مرکب بذاشتن، حالا انگور بود، سیب بود، خیار بود، جنس لبنیاتی بود. این بیچاره دهاتی های اطراف مکه میومدن مکه، بعد این قلدرا، این طاغوتی ها، این انسان های بی قید، این آدم های ظالم به این دهاتی بی قدرت ناتوان می گفتن بارتو بیار خونه ما خالی کن، پولشو همونجا بگی. بارو خالی می کردن پول نمی دادن. اگه این دهاتی می گفت پولمو بدین، حسابی زیر مشت و لگد می گرفتنش و بیرونش می کرده. رسول خدا اون وقت 30 سالش بود، 27-28 سالش بود. دیگرانم که جنس می آوردن، کاسه، کوزه، ابزار خونه، پارچه، لباس، اونا رو هم می بردن در خونه هاشون، جنس ها رو خالی می کردن و پولشون نمی داد. پیغمبر عظیم و شأن اسلام یه 4 تا آدم حسابی رو پیدا کرد که اینا غارتگر نبودن، ظالم نبودن، سرشون به کار خودشون بند بود. فرمودن بیاین یه گروهی رو تشکیل بدیم به نام گروه حلف الفضول، عربیشه به این معنا که ما 7-8 تا که آبرو داریم، قدرت داریم، توان داریم، هم قسم بشیم. حالا به کعبه قسم بخوریم، به خدای کعبه قسم بخوریم که این فروشندگان میوه و اساس و پارچه اگر اومدن مکه ما دیدبانی بکنیم، ببینیم کی اینا رو میبره در خونش که جنسا رو خالی کنه. اگر پولشو ندادن ما به فریادش برسیم و بریم پول این بیچاره رو وصول بکنیم بهش بدیم. یه علت مخالفت با انبیا همین حضرت اسکناس بوده، یه علت که مردم اسکناس بی قید و شرط میخواستن، یعنی از هر راهی که پول در میومد میگفتن این راه باید طی کنیم. ربا حرومه یعنی چی؟ زنا حرومه یعنی چی؟ جنس مردم رو خالی کنیم پولشو ندیم حرومه یعنی چی؟ قیامت گیر میگفتیم یعنی چی؟ قیامتی وجود نداره، ما مردیم خاک میشیم و استخون پوسیده میشیم، هیچ کی هم نمیتونه ما رو زنده یه علت مخالفت همین شهوات آزاد بود. کلمه شهوات به معنی میله در عربی یا در قرآن و به معنی خواستنه. بله آدم عیبی نداره خواسته داشته باشه، ولی خواسته ها اگه مقیده به مسائل الهی نباشه هم به خود آدم ضرر میزنه هم به حقوق مردم لطمه وارد میکنه. خب اینا میدیدن انبیا میخوان این خواسته ها رو مقیده به خواسته های مثبت کنن، زیر بار نمیرفت، منکر میشدن، مخالفت میکردن، مسخره میکردن. این مقدمه رو که حفظ کردم برای خاطر اینه که یه آیه قرآن درباره عالم بعد براتون بخونم. خداوند به تمام مخالفین حقایق در قرآن مجید پیام داده، نه فقط مخالفین زمان انبیا، الان هم خیلی مخالف قیامت و خدا در دنیا وجود داره، تو کشور ما کم نیستن، اونایی که بیدینن و مخالفن و مسخره میکنن، اینا گروه همون قدیمیان، علت مخالفتشون خودشونن، نه قرآن مجید، نه نبوت پیغمبر. این رو کاملا عنایت بفرمایید، علت مخالفت خودشونن و الا قرآن مجید از جای مخالفتی نداره. قرآن حق، قرآن مجید حکمت، قرآن مجید حقیقت، قرآن مجید 1500 سال پیش هر نظری راجع به انسان و خلقتش داده، هر نظری راجع به گیاهان داده، هر نظری راجع به حیوانات داده، هر نظری راجع به دریاها داده، هر نظری راجع به کوها داده، هر نظری راجع به ابرها داده. اینا همه در قرآن مجید حدود 700 آیه است. نظریات قرآن خیلیاش با دانش زمان خودش 100% مخالف بوده، 100%. ولی یه نمونه شو من براتون بگم، این مسئله که من براتون عرض میکنم 2000 سال تو تمام مناطقی که دانشگاه داشته درس داده میشه، یکی در ایران در دانشگاه جندی شاپور اهواز قبل از پیغمبر، یکی در یونان، یکی در اسکندریه مصر، یعنی مناطق علمی این مطلب جزء درسای اساسیشون بوده و اون عبارت بوده از دیدگاه‌های دانشمندی اهل اسکندریه مصر به نام بطلمیوس که یه بخش از حرفاش این بود هفت آسمان مانند پوست پیاز روی هم دیگه است و امکان پاره کردن آسمان و رد شدن از آسمان وجود نداره و اگر آسمان پاره بشه امکان به هم بسته شدنش وجود نداره و کره زمین مرکز خورشید دور زمین میچرخه و زمین هم 100% ساکنه وایستاده هیچ حرکتی نداره. 2000 سال دانش او رو درس میدادن همه هم قبول کرده. قرآن مجید اومد گفت عبور از آسمان ها امکان داره. 2000 سال بود حاکم بود به مغز تمام دانشمند ها. اما قرآن 100% با این نظریه مخالفت کرد. کجا مخالفت کرد؟ مکه که امیر المومنین می فرمد نه یه نفر پیده می شد بنویسه، نه یه نفر پیده می شد بلد باشه بخونه. در نهج البلاغه است که زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد یک خواننده که بتونه یه خط بخون، یه نویسنده که بتونه دو کلمه بنویسه وجود نداشت. در کدوم سوره؟ الرحمن. یا معشر الجن والانس، معشر یعنی گروه جمعیت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. نمیگه حرکت، میگه نفوذ یعنی رد شدن. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر میتونید از زمین بیاین بالا، بیاد از آسمان ها رد بش. ولا تنفذون، نمیتوانید رد بشید، نمیگه محاله با لا تنفذون، نمیتوانید از این آسمان ها عبور بکنید و رد بشید الا به سلطان، مگر قدرتی رو همراه خودتون برای سفر به عالم بالا داشته باشید. خب این قدرت این ماهواره ها، این قدرت سفینه های فضایی، رفتن بالا دیدن راحت میشه رد شد، آسمون نه تاگ نه مثل پوست پیاز رو هم دیگه است، یه جهان بازیه که طول و عرض و حجمش و هیچ که نمیدونه، از همه جاش هم میشه رد شد. مخالفت اینا مال اسکناس بود و مال هوای نفس، نه مال قرآن. قرآن مجید که علم بود نمیشد باش مخالفت کرد، دانش بود نمیشد باش مخالفت کرد. پیغمبر عظیم و شأن اسلام عین بینایی بود، حکیم بود، نمیشد باش مخالفت کرد. قرآن مجید اومد گفت بی خود میگین زمین مرکز عالمه. زمین کجا مرکز عالمه؟ زمین یه سیاره خیلی کوچیکیه، گوشه منظومه شمسی که خود منظومه شمسی یه جهان کوچکیه در کنار بازوی کهکشانی که شما بهش میگین راه شیری، خود این کهکشان جای خیلی کوچیکیه در برابر 100 میلیون کهکشانی که تا حالا کشف شده و زمینم مرکز نی جعلن الارض مهادا، زمین گهواره قابل حرکت، علم نجعل الارض کفاتا، زمین پرنده‌ایه که در هر ثانیه 7 کیلومتر داره حرکت میکنه، رفت و آمد شب و روز، اختلاف و لیل و نهار دلیل بر کروی بودن زمینه، زمین میچرخه، اونجایی که روش به طرف خورشید روز، اونجایی که پشت به خورشید شبه. اون دانش تا قرن 18 حاکم بوده بر دانشگاه. گالیله اومد به همیش ریز گوه نه آسمون هم سپوس فیاز نی، میشه رد شد، زمینم ساکن نی، حرکت میکنه. بعدم گرفتنش بردنش تو دادگاه کلیسا در ایتالیا در روم. من اون دادگاه رو دیدم، ساختمونش رو نگه داشتن کیشیشا آخوندای مسیحی. این دانشمندی که ثابت کرده بود زمین کرویه و دور خودش هم میچرخه و سالی یه بارم دور خورشید میچرخه، هیچ کاری به خورشید نداره، محکومش کردن به اعدام که جناب عالی حرفت برخلاف علم، باید با گیوتین سرتو ببرن، انداختنش زندان تا روز اعدامش برس. خب خیلی دست و پا کردن که از اعدامش صرف نظر بشه، یعنی حرفایی که قرآن میزده این باعث اعدام گالیله شد. حال من نمیدونم گالیله قرآن اطلاع داشته یا نه، من کتابخونه واتیکان رو دیدم، یکی از مهمترین کتابخانه های جهان، 70% کتاباشم مال مسلمان هست تو خود واتیکان. بالاخره انقدر پارتی بازی کردن تا اعدام نشه آزادش بکنن، از زندان که داشت میومد بیرون عکسش هست، پاشو بلند کرد دم در بیرونی زندان، زد به زمین، گفت من تو دادگاه زیر فشار این کشیشا گفتم تو ساکنی اما تو متحرک، تو میچرخی و تو دور خورشید هم میچرخی، خورشید دور تو نمیچرخی. خب با این کتاب چجوری میشه مخالفت کرد؟ که یعنی عامل ظهور مخالفت قرآن باشه؟ نه، قرآن مجید عامل ظهور مخالفت نیست، چون یه دونه حرف بی ربط تو قرآن نیست که بگیم آقا ما با این کتاب مخالفیم به خاطر این حرفش. یه قانون بی ربط در قرآن نیست، یه مطلب پوک در قرآن نیست، مخالفانه تورات و انجیل در زمان نزول تورات و انجیل و مخالفان قرآن در زمان نزول قرآن تا امروز، علت مخالفت و مسخره کردنشون خودشونن. حالا حرفی که خدا با این مخالفان، به مخالفا میگه هر چی رو که تکذیب کرد منکر شد. تکذیب در این آیات یعنی انکار، یعنی آقا ما این حرف رو قبول نداریم، این قبول نداشتنش بدبخت، قبول نداشتن تو خودته، به قرآن کاری نداره. تو مخالفتت با قرآن و پروردگار و قیام از سر پول، هیچی دیگه نیست، سر شهواتت، هیچی دیگه. ولی یه حرفی که این جوجه فکولی های غرب زده کشور ما میزنن، میگن قرآن یه کتاب قدیمیه، ما باید دنبال مسائل جدید باشیم. من یه وقت با اینا که برمیخورم، البته خیلی نرم و با خنده و با آرامش باهاشون حرف میزنم و بهشونم میدون میدم، میگم هر چی حرف دارین بزنین، بایدم میدون داد که آدم بفهمه اینا چه حرفایی دارن، جوابشونو بده. میگه آقا دنیا دنیای علم، دنیای تکنولوژیه، دنیای تکنیکه، قرآن یه کتابیه مال 1500 سال پیش، اگر خدا نازل کرده باشه برای ما عربا نازل کرد. خیلی خوب، شما باشین با اینو چجوری صحبت میکنی، یعنی چجوری جوابشون. حالا میبینید من چجوری جواب اینا رو میدم. بهش میگم که جوان عزیزم که منکر قرآنی، تکذیب قرآنی میکنی، میگی کتاب به درد نمیخوره، پدر داری؟ بله. هیچ بابات تا اینجا رسیدی برای تو زحمت کشیده؟ یا آقا جونفشانی کرده بابا، نوکرش، دستشو میبوسم، پاشو میبوسم. مادر داری؟ مادر تو دوست داری؟ خیلی عاشق مادر. میگم یکی از حرفای قرآن در 1500 سال پیش این بوده، و بالوالدین احسانا، یه حرفش این بوده، و صاحب هما فی دنیا معروفا. احسان هر کار خیر، میگم قرآن گفته هر کار خیری رو برای پدر مادرت انجام بده. قرآن گفته پدر مادرت هر کی میخوان باشن، ولو مخالف مکتبت، مخالف نظرت، با اینا باید به طور پسندیده و بسیار خوش معاشرت بکنیم. میگم این دو حرف قرآن، حالا اینو برای من بگو این چجوری قدیمی شده به درد نمیخور. یعنی اگه ما بخوام دنبال حرف جدید بریم، باید به حضرت عالی بگیم کارت آشپزخونه رو برده بکش تو شکم بابات، یا قایم بزن تو قلب ننت. یه حرف جدید دیدی، میگی قرآن قدیمی شده، خب به جاش باید یه حرف جدید بزنیم. دنیای تکنیک چی میگه؟ جهان چی میگه؟ میگه سر باباتو ببر، قلب مادرتو از تو سینش بکش بیرون. قدیمی قرآن نمیذارم بگه ببخشین من اشتباه کردم و ادامه میدم. بهش میگم که خواهر داری؟ دوتا، یک. حالا هر کدوم بالاخره هر چند تا خواهر دارن میگن. میگم مادرم داری؟ زنده است؟ پیره یا جوونه؟ ای خوبه. میگم خودت زن داری؟ آره. زن تو دوست داری؟ خیلی خوبه. خوب. خوش قیافه هم هست؟ آره. میگه ده تا دختر رو دیدم تا اینو پسندیدم. میگم دوست داری؟ هر مردی بره خونه مادرت با مادرت زنا کنه، با خواهرت زنا کنه، با خانومت زنا کنه، میگه میکشمش. میگم خب قرآن به مردم میگه ولا تقربوا الزنا، به مادر مردم، به خواهر مردم، به زن مردم کار نداشته باشین. میگم اونایی که جوان پا منبرهای ما بزرگ شدن اونا اهل زنا نیستن، یعنی مسئولیت مادر تو، خواهر تو، زن تو مال همین قرآنی که ما به مردم گفتیم. باز نمیذارم عذرخواهی کن، میگم خونه داری؟ پول داری؟ کاسبی داری؟ میگه دارم. میگم دوست داری یکی بیاد یقتو بگیره؟ بگه دو تا گلوله میزنم اینجا، بیا محضر خونتو به نام من کن، پولاتم بده، فرشاتم بده. میگه نه. میگم خب قرآن به مردم گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دست بردن به مال مردم حرامه ولو به اندازه دانه خردل باشه، ان کان مثقال و حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. بعد ساکت میشم. همین سه موردها رو بیشتر میگم. میگم حالا قرآن قدیمیه، میگه غلط کردم. من خب پشت برو حالا متدین شو، چون تمام حفظ حقوق ما و رعایت کردن ما نسبت به حقوق مردم محصول ایمان به قرآن و خدا و قیامته. علت مخالفت قرآن و خدا و پیغمبر نیست، اونا نقطه‌ای در وجودشون نیست که باعث مخالفت من باشه. پس مخالفت مخالفان مال پول، مال شهوات آزاده. حالا به مخالفان میگه اینایی که انکار میکنید که بعد مرگ زنده شدن خبری نیست، دادگاه نیست، محاکمه نیست، بهشت نیست، جهنم نیست، عذاب نیست، و بعدم پوزخند میزنید، مسخره میکنید. قرآن مجید میگه خیلی جالبه اینجا حرف قرآن، خیلی میگه که به مخالفین ما انتم به معجزین الله فی الارض، شما از دسترس قدرت و حکومت من امکان بیرون رفتن ندارید. این که من عجله در عذابتون ندارم به خاطر این که از دسترس قدرت من نمیتونین برین بیرون، دائم گیر منی، آزاد نیست، نمیتونیم بریم. این یک. این مال عجله نداشتن من در عذاب، چون از دسترس قدرت من نمیتونین خارج بشی. منم حوصلم خیلیه، مهل الکافرین، مهلت بده بهشون، مهلت. هیچ عجله‌ای در عذاب من ندارم، بذار چند اسبه‌ای که میخوان بتازن بتازن. شما محکوم قدرت من، ولی نزدیک که اون چرا مسخره میکردید و انکار میکردی، میگودید برزخ نی، عذاب نی، جریمه نیست، اون چرا که انکار میکردید برپا شدن و تحققشو بلا فاصله بعد مرگتون میبینین، اونجا قبول میکنین که این حرفایی که مسخره میکردین حقه، همون دیگه کاری نمیتونین بکن. خب در این زمینه من یه روایت خیلی جالبم بخونم. پیغمبر اکرم خیلی علاقه داشتن اسلام بدون جنگ مورد قبول مردم واقع بشه. مخالفان این نگاه پیغمبر رو نخواست. اولین جنگی که با اسلام شد طرحش مال خود دشمن بود، ولی پیغمبر اکرم وارد جنگ نشدن تا وقتی خدا بهش خبر داد مشرکین مکه حدود 900 نفر با 100 اسب همه هم مسلح باش از خونه مجهز دارن میان طرف مدینه، شما مؤمنین رو بردار برو جلوشون رو بگی اینا نیان مدینه و اگر حاضر به صلح نشدن و جنگیدن به جنگ. خیلی آیه جالبه میگه اگر جنگیدند به جنگ، که من این آیه رو فکر کنم آیه 190 سوره بقره است، تو تفسیری که من رو قرآن دارم می نویسم حدود 40 جلد 22 تاش آماده شده، همین امروز داشتم می دیدم. اگر جنگیدند به جنگی 200 صفحه این آیه رو من توضیح که هیچ پیغمبری جنگ ابتدایی نداشت، تمام جنگا رو اول دشمن آتشش رو روشن کرد، انبیا اومدن خاموش کردن، همین پیغمبر اومد حدود 40 فرسخ بیرون مدینه تو منطقه بدر با دشمن رو در رو شدن. حالا این جنگ هم نکات خیلی عجیبی داره، من تا حالا نرسیدم رو منبر بگم، ولی شنیدم بسیار نکات مهمی داره، نکات توحیدی، نکات عرفانی، نکات دعایی، نکاتی که عامل یاری خداوند بوده، خیلی جالبه. نیروی پیغمبر حدود 300 نفر بود، نیروی دشمن 900 نفر بود، ارتش اسلام 2 تا دونه اسب داشت، اونا 100 تا داشتن، اینا آشپزخونه شون ضعیف بود، اونا قوی بود، ولی مؤمنان بر دشمنان پیروز شدن. حدود 70-80 نفر از دشمنان کشته شدن، بعد همه چی رو گذاشتن و در رفتن. خیلی غنیمت گیره مسلمان ها اومد، هوام گرم بود دیگه، به پیغمبر گفتن این جنازه های دشمن رو چکار کنیم، اونجا چند تا چاه بود، چاهای بعد آبی هم نداشت، فرمود همه جنازه رو بیرزیم تو چا که از بوی گند بدن این جنس دوپای عوضی حیوانای بیابون رنج نکشن، حشرات رنج نکشن، همه رو ریختن تو چا. پیغمبر اومدن بالا سر جنازه ها، همینایی که میگودن قیامت دروغه، همینایی که میگودن دادگاه دروغه، آتش دروغه، بهش دروغه، این خبران نیست، نادن نبی الاشقیا المقتولین یوم بعدر، رو کنار جنازه ها پیغمبر به جنازه ها خطاب کرد، یا فلان، ابو جهل، عاص بن وائل، عتبت ابن شیبه، یا فلان، قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اون چه خدای من در قرآن به من وعده داده بود که چه بلاهایی به سر شما متکبر را بیاره، من الان یافتم وعده خدا، دارم میبینم اتون که ارواح خبیثتون به چه عذابهایی دوچاره. درست و حق. فعل وجدتم ما وعد ربکم حقا، شما مالا رسیدین به اون وعده هایی که خدا میداد، دیدید عذاب راسته، دیدید محاکمه راسته، دیدید اونایی رو که مسخره میکردید و منکر میشدید همه درسته، دیدید. ثم قال، ثم قال والذی نفسی بیده انهم لاسمع لهذا الکلام منکم، که اون کسی که جانم در دست اوست تمام حرفای ما رو دارن میشنون، تمام، اما انهم لا یقدرون علی الجواب، اجازه ندارن به ما جواب بدن که بله ما حالا فهمیدیم عذاب راسته، حالا فهمیدیم محاکمه حقه، حالا فهمیدیم بیچاره شدیم، اما دیگه فهمیدن اون وقت به درد نمیخوره. این یه روایت. یه روایت هم از امیرالمؤمنینه که حضرت خیلی مصر شدن جنگ جمل اتفاق نیفت، اما دیگه اون حاجی خانوم و طلحه و زبیر چنان مغز مردم و شستشو داده بودن که نزدیک 50,000 نمازخون روزگیر مکه برو رو کاملا آماده کشتن امیرالمؤمنین کرد، کاملا. خیلی هم امیرالمومنین زد این جنگ نشه. خب جنگم پیروز شد از طریق امیرالمومنین، خیلی هم کشته شدن. امام اومد بالا سر کشته ها و مخصوصا فرمود کشته ی طلحه رو زیر بغلش رو بگیریم بلند کنیم بشونیمش، و کشته ی دادستان کل بصره رو، یعنی همه اومده بودن علی رو بکشن، جوون و پیر و دادگستریچی و عالم و عامی و کاسب و فرمود این دادستان بصره رو زیر بغلش رو بگیرین بلندش کنین، تلهرم بلند کنین. من با اینا حرف زد، گفت حالا اون عذابهایی که وعده داده بود خدا، که هر کی با قرآن با حجت خدا مخالفت بکنه، چشیدین؟ دیدین؟ صرف میکنه مسخره کردن قرآن؟ نه. صرف میکنه مسخره کردن پیغمبر؟ نه. صرف میکنه مخالفت با حقایق؟ نه. علت مخالفت پول شهوته. خدایا به حقیقت قرآن هیچگاه ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو تا قیامت اسیر پول و شهوت مگر. اینو براتون عرض بکنم، هر کی اسیر پول و شهوته، این اسارت کیفر خدا نسبت به گناهانش، این طبق قرآن. اونی که اسیر پول و اسیر شهوته، این یه نوع عذابه، یه نوع عذاب الهی که من نتونم از مال حرام دل بکنم و از شهوات حرام دل بکنم، ادامه پیدا بکنه گناهان من، خدا منو جریمه میکنه با اسارت به پول و اسارت به شهوات. بله، چه لحظات عجیبی بود، اون لحظاتی که سر زین العابدین رو دامن ابی عبدالله بود، امام به شدت بیماریش اوج گرفته بود، برای اینکه خداوند میخواست مسئولیت جنگ رو از رو دوش زین العابدین بردار، باید میموند. چشمشو باز کرد، بابا از صبح تالا کم اومدن عیادتی، حبیب کجاست؟ عزیز دلم شهید، بریل کجاست؟ شهید. مسلم ابن اوسجه کجاست؟ شهید. سران اصحاب رو پرسید ولی دلش شور میزد، چون میخواست بعد سران اصحاب از اهل بیت بپرسه، به ناچار وارد سؤال شد، بابا عموزادم قاسم کجا؟ دیگه دو نفر مونده بود بپرسه که حالا کدوما رو جلوتر بپرسن. نهایتاً سؤالشو مقدم کرد نسبت به این شهید بی نظیر، عین عمی العباس، بابا عمو کجا؟ شهید. حالا این نفر آخر رو بپرسم از بابام؟ نپرسم، بالاخره من که همه رو پرسیدم، این آخری هم بپرسم. بابا برادرم علی اکبر کجا؟ شهید. همه بحث امروز رو بیارید جلوی ذهنتون، علت مخالفت و کشته شدن اینا رو ببینید تو کلام امام. بابا چی شد؟ کار اینا با شما به جنگ کشید، همه تونو کشتن. فرمود عزیز دلم ملعت بطونهم من الحرام، اینا اسیر پول شدن، اسیر شهوات شدن. بابا علی جان دیگه نپرس، چون غیر من و تو مردی باقی نمونده.